شرفت همی به حاضر تشریف، تو به من شرافت دادی به خاطر این کار.
ما چه میدونیم یار امام زمان بودن یعنی چی؟ ما چه میدونیم اگر خدا قبول بکنه که بتونیم نوکر امام زمان، یاور ولی عصر علیه السلام باشیم، این چه مقامیست؟ به خدا قسم مقام یاری ولی عصر علیه السلام به وهم ما هم نمیاد که چه مقام بلندیست. من یه گوشش رو فقط به شما نقل میکنم تا شما ببینید مقام یار امام زمان بودن یعنی چی. اون وقت لحظه به لحظه از خدا بخواید و تو رأس دعاهاتون، تو قنوت نمازتون، تو دعاهاتون باشه که خدایا ما رو جزو یاران حضرت در ظهور و غیبتش قرار بده.
خدمت برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای امام حسین، برای ائمه دیگه، امام حسن، همه اینا بالاترین قیمت روی تو نظام آفرینش رو داره. این که انسان وقف این چهارده نفرش.
کف امی در کتاب مسواهش میگه دور حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام افرادی همیشه به عنوان یار حضرت هستن و مأموریت هایی که حضرت بهشون محول میکنه رو انجام میدن، که چهار حلقه هستن. حلقه اول 4 نفر از اوتاد، حلقه دوم 7 نفر از ابدال، حلقه سوم 40 نفر از نقبا، حلقه چهارم 360 نفر از رجال الغیب. این یاران غیر از یاران 313 نفر هنگام ظهورها، این مال همین زمان ماست، همین الان یار میگیرن ها. یکیشون که از دنیا رفت از مردم متدین یکی دیگه جایگزین میشه. اگر جزء ابدال و اوتاد شدن کار مشکلی است، جزء اون حلقه سوم و چهارم شدن امکان پذیره ها. و اگر جزء حلقه سوم و چهارم شدن هم اگر بگید کار مشکلی است، حداقل آدم کاری بکنه. آقا وقتی نگاه میکنه به شیعش و به این محبش دلش خوشحال میشه.
خدمت به خدا بالاترین ارزشه. خدا نیازی به خدمت ما نداره، خدا صمده. اهل بیت هم همینطور هستن. هل من ناصر ینصرنی، یا خدا میگه بیاد انتنصر الله، به نصرت خدا بیایید، به نصرت دین خدا بیایید، برای اینکه شماها به یک کمال برسید، برای اینکه اون نصرت برای شماها یک کماله. دعوت میکنیم که شما بزرگ بشید. مربی یعنی همین دیگه ها، مربی یعنی که حال قوای تو رو تربیت، رب یعنی همین، یعنی قوای تو رو میخواد تربیت بکنه. خب مربی چه احتیاجی به شاگردش داره؟ رضا خدا صمده. اگه اظهار نیاز میکنه، اظهار نیازش برای کمال دادن توه. پس وقتی که انسان اینو فهمید و معرفت پیدا کرد، یعنی اندازه ها اومد دستش و متوجه میشه وقتی میخواد بره خدمت کنه به خدا، دیگه اون آفتهای وحشتناک خدمت نمیاد سراغش. عجب و خودشیفتگی و طلبکار بودن و دیگه نمیدونم خود برتر بینی و اینا دیگه سراغش نمیاد. اما کافی همینو نفهمه، خدمت میکنه، زحمت میکشه، یه عمر تلاش میکنه، آخرش هم با خودشیفتگی و فروش خودش، خودفروشی میره جهنم. حالا یه کسی که خودش تو قله عرشه، مادر ما فاطمه زهرا تو خونه نشسته، جبرئیل علیه السلام نازل میشه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد میگه که خداوند سلام میرسونه به فاطمه و میگه فاطمه هر چی میخوای بگو، هر چی آرزو داری بگو. حالا الان خدا به ما بگه ما چی میگیم؟ ببین خدا میگه هر چی میخوای بخوا. الان خدا ما را مختار میکنه دیگه ها، چون خدا به ما اجازه داده که ما هم هر چی دلمون بخواد خدا بخوایم. آزاد گذاشته ما رو، ادعونی بگید، بخونید، هر چی میخواید به من بگید. حالا ما چی میخوایم؟ خانم چی جواب میده؟ ببین صحنه رو خدا ایجاد میکنه تا تو به یه رشدی برسی. یعنی مربیان همشون دیگه، پیغمبر مربی، حضرت زهرا مادر مربی، جبرئیل مربی، خدا هم که رب کله. صحنه رو ایجاد میکنم برای ما، بعد حالا الان ما باید خودمون بذاریم تو اون جایگاه. اگه من بودم چی میگفتم؟ اگه الان دعام اجابت بشه چی میگم؟ از زهرا سلام علیه میفهمد خدای لذت خدمت به تو اونقدر زیاده که منو از هر درخواستی بی نیاز میکنم. یعنی که خدا یکی رو به خدمت بگیره، همین که تو منو برداری برای خودت، همین که تو منو پیش خودت نگه داری برای خودت برداری، همین که فاصله نیفته بین من و تو، همین که من بچسبم به تو، همین که کنار تو باشم، بس. هیچی نمیخوام خدایا. کجا برم؟ چون هرچی بخوای هر چی بخواید غیر از این یعنی دور میشید، یعنی جدایی، یعنی حروم میشی، یعنی صرف شیطون میشی، یعنی صرف نفس میشی، یعنی صرف جهنم میشی. هر چی غیر این بخوای باخت، هر چی. خب حالا خدمت، اینو میخوام بگم بهتون، خدمت برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای امام حسین، برای ائمه دیگه، امام حسن پشتبا، همه اینا بالاترین قیمت روی تو نظام آفرینش داره. اینکه انسان وقف این 14 نفر بشه، وقف اهل بیت بشه، وقف اولیای خدا بشه، عمرش، وقتش، پولش تو راه اینها، هیچ جای دیگه شما همچین قیمتی که اینا میدن و میخرن کسی نمیخره ما رو. شما این 5 بخشش رو به هر که بفروشید باخت کردی. خدا هم اینو به آدم نشون میده در زندگی. میبینی طرف تمام وقتش رو صرف بچه کرده، صرف شوهر کرده، صرف پولش و ذهنش و دلش و ظرف خانواده کرده، بعد میبینه اینا نمک نشناس، آخرش هم طلبکارن. تا اگه 1000 اینو صرف خدا کرده بودی، برد کرده بودی. سرمایه ای رو که دادی برای خدا، برای امام زمان، برد کردی. خب چیزی که میخوام بگم چیه؟ این که تو بین همه اینا اونی که از همه گرونتره کدومه؟ دعا هم داریم، تو قرآن هم داریم. من شماها رو با هم دیگه یکی نکردم، شما ائمه رو. ائمه با هم فرق میکنن بالاخره درجات. آقا امام صادق فرمود در بین ائمه هیچ کس بالاتر از امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین در ثواب عمل کرده همه ائمه سهیمه. باباست دیگه، اصله. از این بابا که بگذری، هیچ کس قیمتش به اندازه امام زمان نیست. شما نماز که میخونید بعد نماز صبح یه سلام صبحگاهی داریم شبیه دعای عهده. دعای عهدم جملاتش فشرده دعای عهد. اللهم بلغ مولای و سیدی صاحب الزمان. یه صفحه رو حتما حفظش کنید، هر روز بعد نماز صبح فوق‌العاده است. یه عهد کوچولوئه، چون دعای عهد یه ذره طولانیه، ممکن بعضی نتونن نرسن، حال نداشته باشن. این خوندنش حدود کمتر از 1 دقیقه است، اگه کسی حفظش باشه، فشرده دعای عهد. بعد از که یه سلامی به حضرت میدید، شما بالاترین تحیاتو به حضرت میرسید، به خداوند عرض میکنه اللهم کما شرفتنی به هذا التشریف و فضلتنی به هذا الفضیله و خصصتنی به هذا النعمه. خدایا حالا که من رسیدم خدمت امام زمان، دارم زیارت میکنم، دارم سلام میدم، این کار امام زمان اینجوریه، میگه شرفتنی به هذا التشریف، تو به من شرافت دادی به خاطر این کارم. الان تو میخوای قیمت انتخاب کنی، قیمتی که تو شرافت باشه، شرافت حقیقی باشه. وقتی تو عمرتو باید کجا هزینه کنی؟ پولتو، آبروتو باید کجا هزینه کنی؟ علم و تخصصتو باید کجا هزینه کنی؟ میگه شرافت اینجاست. بعد حالا کسی که دعا میکنه اهل معرفته، کسی که دعا میکنه اهل معرفته، میگه چی؟ کما شرفتنی، خدا تو من شرافت دادی، قیمت دادی، بین این 8 میلیارد آدم تو منو، وقتم و ذهنم و عمرم و پولم و کارم و شغلم و این کار رو کرده که من وقف امام زمانم بشم. آدم شغل همه جا میتونه بره کار بکنه، هرچی، تو فیلم برداری میکنه، نمیدونم آشپزی میکنه، نمیدونم کار کامپیوتری میکنه، کار تولید میکنه، تدوین میکنه، خب این همه جای دنیا میشه بکنه، ولی این همون فیلم برداریش، تدوینش، آشپزیش، نمیدونم، این برای امام زمانه، خیلی شرافت داره. راننده است. اللهم کما شرفتنی به هذا التشریف، تو به من شرافت. اگه تو احساس شرافت به دست نده، اونجا فاجعه اینجا اتفاق میفته. بعد کنار این تشریف میگه چی؟ و فضلتنی، برتری دادی تو منو به بقیه، برتری دادی، فضلتنی به هذا الفضیله. 8 میلیون آدمن، موزه اون دست گشته روی تو، به تو این خدمتو میده. ولی کسی آقا تا سرداری هم میبردش نمیفهمه، آقا تا نمیدونم منشیش میکنه، منشی خودش میکنه، آشپز خودش میکنه، راننده خودش میکنه، نویسنده خودش میکنه، قلمزن خودش میکنه، مداح خودش میکنه، این حرمت اونو نداره، نمیفهمه که برای چی انتخاب شده، نمیفهمه این تشریف و فضیلت رو نمیفهمه. کار امام زمان سخت‌تر از 13 تای دیگه است. انقدر کار سخت میشه، اصلا کارا معطل میشه، دستگاه میسوزه، نمیدونم ما ما سر همین کتاب انقلاب اسلامیتون تمام اهل بیت و همه رو جمع کنی، آرمانا اگه منجر به انقلاب اسلامی نشه رو هواست. کاری که برای خدا و اهل بیت اگه نیاد تو رحم انقلاب اسلامی، تو رحم شیطان و اسلام آمریکاییه. کتاب داشتیم می نوشتیم، یه دفعه انقدر اتفاقات وحشتناک می افتاد، این دستگاه پاک می کرد، 20 ساعت طرف تایپ کرده پاک می شد. می‌خواستیم پرینت بگیریم که مثلا اصلاح بکنیم، بعد می‌بینیم که تو پرینت یه دفعه 3 نوبت ما اینو اصلاح کردیم مثلا کتابو، 2 ماه وقت گذاشتیم، بعد می‌بینیم تو پرینت اشتباه پرینت اول در میومد می‌خوندیم، بعد می سر کاری مثلا دوباره اسایچیم. بعضی دوستام گفتم بابا چیه شما هی خرافه بازی در میاد، چرا این حرفا رو می‌زنی؟ یعنی چی؟ خب کار دیگه برید مثل بقیه کارا کنید. بهشون گفتیم شما برید تو خونه خودتون این کارو بکنید، برای ما این کارو کنید. یه هفته بعد من گفتم تمام کیبوردم، صفحه کلیدم همه ترکید، صفحه کلیدم خورد شده اصلا. سخت کار برای امام زمان سخت. ببین تمام شیاطین، ببین شما وقتی که امام زمان میاد سیحه آسمانی که میکشه، شیطان هم تمام قواش و شیاطین و جن و همه رو جمع میکنه، شیاطین جنسی، و فریاد میزنه. و ما دو تا سیحه داریم، هر چی شما نزدیک میشی به ظهور جنها میریزن، شیاطین انسی و جنی به شما حمله میکنن. شما کی سراغ داشتید اصلا انقدر تو این شبکه‌های مجازی شما نگاه کنید چقدر حمله میشه به مقدسات، چقدر مسخره میشه. از قدرت رسانه‌ای جهانی و امپریالیسم خبری خودش داره استفاده میکنه شیطان، و یه عده همیشه بی خیال نشستن فکر میکنن جنگ نیست، میگن حالا بقیه هم بی خود دارن شلوغش میکنن. خب بشو زندگی تو کن دیگه، این فکر میکنن اوضاع معمولیه، اگر نمیفهمه جنگ جهانیه، جنگ تغییر مسیر تاریخه، بزرگترین جنگ تاریخ الان داریم درگیرش هستیم. برای همین بفهمیم که خدا ما رو کجا داره به کار میگیره و این حرمتش رو داشته باشیم. سختی داره که داره، نیق و قر نزن، اگر آه و ناله نکن، دعوا را ننداز، جر و بحث نکنید، صداتون رو هم دیگه بلند نکنید، اختلاف با هم نکنید، جر و بحث با هم نکنید. یه موقع خدای نکرده مراتتون شده وسط جنگی، ما جنگ اینو بالاخره وسط جنگ این بغل دستید سرش رفت دیگه، تمومه دیگه، من قذر شما نمیبینید ها، وسط جنگ یه کف تیر خورده، تیر خورده خب یعنی چی؟ یعنی باید بودو تیمارش کنیم، نه که سرزنشش کنی، حالا تو چرا افتادی، تو چرا کم آوردی، تو چرا نمیدونم الان کارو. بالاخره الان تیر خورده دیگه، وسط جنگ این بیچاره هم دوستشه بیا جنگ کنه، یه جا نمیکشه، یه جا بریده، یه جا تیر خورده، بهش کمکش بکنیم، نه تمسخر بکنیم، نه تهدید کنیم، نه تحقیر بکنیم، نه طرد بکنیم. الان ما باید و حواسمون وسط این جنگ باشه، خیلی قدر بدونیم و به وزان این جایگاهی که حضرت میتونست ما نده و ما رو پرتمون کنه توی جای دیگه الان حواسمون باشه. پس ما بترسیم، یه موقعی خدای نکرده با هیچ کس خدا فامیل نیست. بچه پیغمبری میندازدت بیرون، بچه امام، امامزاده رو خدا بیرون نکرد، امامزاده رو خدا بیرون نکرد، خود امام لعنتش کرد، امام زمان لعنتش میکرد. نزدیکترین یارا، همسرای پیغمبر، بچه‌های ائمه، خدا با هیچ چه تعارف نداره. و اینه که ما دائما التجا داشته باشیم، توسل داشته باشیم. عزیزان ما صحیفه ها رو بخونید، خونه ما سحر داره، جادو داره، فلان اینجوری شده، اونجوری شده، بجوری شده. بعد میام چیکار میخونیم؟ نه هنوز نتونستم با صحیفه ارتباط بگیرم، نه این ذکر رو هنوز نتونستم بگم. ما بالاخره ما باید دعا بکنیم، ولی فکرمون هم بسازیم. فقط دعا و هرز نیست، تو باید فکرتو بسازی. اگه کسی مهندسی فکر نداشته باشه، هرز و دعا هم داشته باشه، آسیب می‌بینه. چقدر وقت گذاشتی فکرتو بسازی؟ چون معرفته باید نگه داره. این دعای هرز میاد میره تو زمین معرفت میشینه. ببین تو کلاساش کوتاهی کرده، تو مطالعه کتابا کوتاهی کرده، تو جاهای دیگه. بعد حالا فقط صرف دعا و هرز اثر نمیذاره، چون اون از طریق فکر وارد میشه. تو اونجا درو باز گذاشتی. اول ایمنی به مهندسی فکرتو محکم بچین، این مهندسی رو محکمش کن، حالا بعد دعاتم بکن، هرزتم بخون.